ادوار رو در زمین الوست داشتن.
نگاه به ساعتش میکنه، یه نیون روبش گمینی و برتری هفتیه که الوست برابر استرلینگ.
بازی دوم رو هم باختن و در خونه مل محرق بازنده شدن.
بازی هم به پایان میرسه با برتری 1-0 تیم محرق بحرین و خوشحالی بحرینی ها در ورزشگاه شهدای شهر قدس.
در سومی مساف موفق شدن تا الوحدات اردن رو ببرن و این تنها پیروزی تیم محسوب میشه.
ارسال زیبای منیر الحدادی رو تبدیل به گل کرد استقلال ایران 2 الوحدات اردن 0. یک گل کلاسیک و زیبا از ستاره های خارجی استقلال. خوشحالی ریکاردو سپیندو و هواداران حاضر در ورزشگاه با یه بغل پای زیبا کار رو تمام کرد و توپ رو به تور دروازه چسبون.
در نبرد بعدی در اردن مساوی کردن.
سوت پایان بازی و تساوی 1-1 استقلال ایران الوحدات اردن در این بازی سخت برای نماینده ایران.
و بازی برگشت با الوست هم نبردن.
یک بر یک استقلال و الوست، در شرایطی که استقلال فرصت داشت که 3 امتیاز رو بگیره، این بازی رو با تقسیم امتیازات بین دو تیم به پایان میرسه.
استقلال علیرضا کوشکی، مهران احمدی، دیدی اندونگ، ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان رو در این مصاف هم نداره که همگی در بازی رفت دو تیم در ورزشگاه شهر قدس در ترکیب بودن. اما این بازی باید برندش استقلال باشه. در غیر این صورت حذف در گروهی نه چندان دشوار پایان تلخی خواهد بود.
راست زمین حریف داخل محوطه، یه پاس فرصتی که میدن خودش، حالا گل خالی و گل به ثمر میرسه. گل برتری برای استقلال. روی حرکت فوق العاده اسماعیل قلی زاده کار 1-0 میشه.
این بخشی که شنیدید آخرین بازی استقلال تو سطح دو آسیا بود که حالا خودم داشتم گزارش میگم تو ورزشگاه شهدای شهر قدس. استقلال خیلی فرصت داشت اون بازی رو ببره. تازه الوصلیان به خاطر اشتباه راننده اتوبوسشون یه ساعت دیر اومدن، یعنی خیلی شرط مهیا بود، اما حیف شد واقعا استقلال اون بازی رو نبرد، مساویش کرد و حالا امشب میره به مصاف المحرق در بحرین. و با توجه به اینکه آقای تاجروزیان هم گفت دیگه خط دفاع استقلال به نظر میاد تو مرکز خط دفاعی آرمین سهرابیان و غلامی بازی بکنن، عارف غلامی. ببینیم واقعا حالا نظر کارشناس برنامه‌مون، کاپیتان اسبق باشگاه استقلال، بازیکن اسبق تیم ملی، که از مربیان سابق این باشگاه، از وفادارترین بازیکنان این باشگاه که روی خط برنامه هستن، آقای صادق ورمزیار. درود بر شما، هستتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از هم خدمت شما دکتر عزیز و همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه.
آقا یه سوال اگه بخواین جواب بدین، استقلال صعود خواهد کرد امشب یا خیر؟
به نظرم میاد شانس استقلال خیلی زیاده، هرچند نیست ولی
بعد
نظر من مثبت.
بله، ما هم امیدواریم که نماینده ایران بعد از تراکتور و سپاهان که صعودشون محرز شد به مرحله بعدی در دو سطح مختلف نخبگان و سطح دو، حالا استقلال هم بتونه به جمع تیم‌های برتر راه پیدا بکنه. خب استقلال میدونید دیگه اندونگ رو نداره، رفته در رقابت جام ملت‌ها شرکت بکنه. شرایط سامان فرلا آشورماتوف اصلا شرایط پایداری نیست ظاهراً و در مرکز خط دفاعی قرار هست به نظر اینطور پیش بینی شده، هنوز مشخص نیست، عارف غلامی و آرمین سهرابیان بازی بکنن. کوشکی محرومه، مهران احمدی مصدومه. با این مقدمه ای که من عرض کردم، شرایط استقلال رو در بازی امشب چطور میبینید؟
خب من فکر می‌کنم یه خبر شوکه کننده دادید، یعنی نبودن آشورماتوف تو خط دفاعی استقلال.
الان خبرنگار خود باشگاه گفت این ترکیب احتمالیه. حالا
احتمالیه، منم فکر می‌کنم احتمالی باشه، چون واقعا از زمانی که آشورماتوف به خط دفاعی استقلال اضافه شد، استقلال تونست یه سیر صعودی رو تقریبا هم توی بازیاش، هم توی امتیازگیریاش و هم توی گل نخوردناش به دست بیاره. خب نبودنش به نظر من شاید یه گپ خیلی بزرگی باشه برای استقلال تو بازی امروز، ولی من امیدوارم که باشه و بتونه مثل بازی‌های قبل به ما کمک بکنه، چون که استقلال الان با نبود به هر حال رضاییان و جلالی که اصلا نبردن، اندون که رفته مسابقات، کوشکی که به هر حال محروم، مهران احمدی که مصدوم، خب شاید تو بازی‌های گذشتمون خب یه مقداری، حالا من نمیخوام بگم شاید بی تدبیری، ولی شاید چه سلیقگی بوده که منیر الحدادی از اول بازی میکرد. منیر الحدادی بعد از مصدومیتش تقریبا یه بازیکن 30% بوده و تو تو بار دفاعی اصلا کمک نکرده، تو بار هجومی با ترس فوتبال بازی میکرد و من فکر میکنم تقریبا استقلال از یه یار محروم بود. حالا با همه این تفاصیل اگر ما آشور ماتوف هم از اون از توی لیستمون بخوایم در بیاریم به نظرم یه لطمه بزرگه. شاید این کار انجام نشه و منم فکر کنم حتما انجام نشه، ولی خب حالا اگر بخوایم با بازی قبل رفتمون مقایسه بکنیم، بله رضاییان نبود، جلالی نبود، ولی خب رضاییان و جلالی از زمانی که از لیست 11 نفره در اومدن و خردانی و گودرزی اضافه شدن یه مقداری بالانس خط دفاعیمون و دفاع تیمیمون با وجود آشورماتوف بهتر شد. یعنی رامین رضاییان وقتی توی این پست داره بازی میکنه دوست داره و علاقه منده که به داخل بزنه و اضافه بشه توی 18 قدم، در صورتی که مسیر حرکتی آسانی که خیلی راحت رو پای چپش به داخل میاره و میتونه خطرساز بشه رو میبنده و هر دوتا بازیکن از کار میافتن. ولی اومدن هر دانی هم بار دفاعی و پشت آسانی و سمت راست استقلال رو کاور کرده و هم اوورلبی که میکنه اجازه میده که آسانی به داخل بزنه و دیدیم با حضور این دوتا سمت راستمون بهتر عمل کرده. و گودرزی هم وقتی کوشکی رو ما اون جلو داشتیم خب به تب خودش میتونه یک در مقابل یک رو برداره، حمله توپ داره و بازیکن خلاقیه، لازمه که پشتش بازیکنی باشه که بار دفاعی بیشتری داشته باشه. خود ابوالفضل جلالی از بازیکنایی که به راحتی یکی رو برمی‌داره، به راحتی ارسال میکنه و حضور اون دوتا باعث شده بود که یه گپ بزرگ پشت این تو دفاعی داشته باشیم. اومدن گودرزی و هردانی به ما کمک کرده به اضافه آشورماتوف بار دفاعی تیممون یه مقداری خوب باشه. ضمن اینکه رزاقنی ها این وسط خیلی به ما کمک کرد، بازیکنی که حالا شاید خدا خواست مسئولیت هایی به وجود بیاد و توفیق اجباری بشه که بیاد این وسط قرار بگیره و یه بازیکنی که واقعا نوید یه بازیکن بزرگ توی فوتبالمون رو میده و بازیکنی که میتونه سالها به ملی ما هم کمک میکنه. خب اومدن رزاقینی ها اونجا به اضافه اندون که حالا اندون نیست، روزبه رسیده، من فکر میکنم شاید روزبه اون وسط بتونه بیشتر به ما کمک بکنه. در مجموع آیا و فاضلی من فکر میکنم استقلال میتونه اگر درست ارنج بشه، ببینید ما اسلامیان رو داریم ولی یه دفعه یه بازی بدون فوروارد بازی میکنیم، خب این شاید من فکر میکنم شاید یه مقداری حالا کش سلیقگی باشه، یه مقداری میتونه بهتر عمل بکنه، میتونیم آسانی رو بیاریم، حتی جای منیر الحدادی اسلامی رو به گوشه راستمون اضافه کنه. اسلامی بازیکنیه که هم گلزنه، هم توان عبور داره و هم قدرت جنگندگیش بالاست، بیاریم بذاریم و سمت راست و آسانی رو حتی میتونیم جای منیر الحدادی بذاریم، در موقع لزوم از منیر استفاده بکنیم. یه مقداری به نظر من اگر تیم درست کوچ بشه، ارنج بشه، من فکر کنم بردن ما امروز خیلی سخت نیست.
درست. حالا یه بحثی هم که هست، من یه سوال کوتاه بپرسم، این که منیر الحدادی ترس از مصونیت داره به کنار، حالا شما خودتون سالها بازی کردید، مربی هستید، وقتی بازیکنی از ناحیه همسترینگ مصون میشه، حالا درسته میدونم به میزان شدت مصونیتش ربط داره، اما حداقل 3-4 هفته باید تمرینات ریکاوری یا بازگشت رو داشته باشه که بتونه اون حالت اولیه خودش برگرده. خیلی زود مجدد منیر رو برگردوندن، اما من فکر میکنم نبود مهران احمدی که کنار دستش یا پشت سر منیر الحدادی بازی میکرد، وقتی یک در مقابل یک کارو برمی‌داشت، اون فضا برای کار منیر الحدادی باز میشد و تو یک شرایط بهتری میتونست پست ده برای استقلال بازی بکنه. اما نبود مهران احمدی من فکر میکنم روی عملکرد نچندان مناسب منیر الحدادی هم تاثیرگذار بوده. درسته؟
دقیقاً به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، برام که خود مهران احمدی از اون بازیکنهاییه که به سختی میشه ازش توپ گرفت، به راحتی اونجا داشت کار میکرد و بازی سازی میکرد در کنار منیر، منیری که توان بالایی توی برگشت ها داشت، خوب میجنگید اون وسط کنار رزاقی نیا و مهران احمدی، حالا ادنانگ هم که به اینا اضافه شد،
بله.
حالا یه بار دفاعی خیلی بهتری بود، ولی الان ما نبود مهران، اومدن اندونگ که یه مقداری جفتشون هم اندونگ و هم رزاقی نیا علاقه بیشتری دارن که عقب بازی کنن، یعنی جلوی دفاع رو پوشش بدن، یعنی با دو تا افک دفاعی تقریبا داریم بازی میکنیم، ولی وقتی مهران احمدی هست معمولا رزاقی نیا میموند و اون دوتا اضافه میشدن، رز میومد عقب و دوتا هم بازیکنهای نفوذی و حمله ایمون جلو بازی میکنن، ولی وقتی اندونگ میومد رزاقی نیا و اندونگ عقب بودن، رز یه دونه منیر جلو بازی میکرد، ولی خب الان همون جوری هم که شما گفتید شاید منیر الحدادی هنوز اون دوره خوبش رو نگذرونده، دوره ریکاوریش رو نگذرونده، استارت هایی که باید برگرده و توپ گیری بکنه رو خیلی ها رو نمیاد و این باعث میشه که بازیکن های ما فنا بشن، یه بازیکن اضافه بره روی پا و بازیکن پشت سر به هر حال فنا بشن. یه جورایی میتونیم اگر از منیر آماده نیست از یاسانی آسانی اون پشت استفاده بکنیم و اسلامی رو سمت راست،
یعنی لب خط اسلامی بیاد بازی کنه، آسانی بیاد پست ده پشت مهاجم بازی کنه.
خیلی هم خوب میتونه اونجا،
درست.
هم شوت میزنه هم هر دو جناحو میتونه بازی بکنه.
متشکرم جناب آقای صادق ورمزیار عزیز،
خواهش میکنم،
بازیکن و مربی اسبق تیم فوتبال استقلال
سلامت باشی، امیدوارم که امروز یه بازی خوبی انجام بدن بچهای ما، موفقیت و سه امتیازو بیارن و به هر حال دل این طرفدارای ما خوش.
سپاسگزارم از شما، به امید موفقیت نماینده ایران در مسابقات ساعت دو آسیا با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
همراه با نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو،
همه چیز فراهم هست برای گل زنی،
خیز استقلال برای صعود،
فرصت برای استقلال، بالاخره گل میشه، بالاخره گل میشه تا استقلال حساب کارو 1-0 بکنه. منیر الحدادی
فقط پیروزی میخواهیم،
یه ضربه فنی تیرک عمودی دروازه قشنگ زد احمدی،
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا مهمترین مساف آبی ها را بشنوید.
موقعیت برای استقلال، گل دوم، گل دوم به زیبایی هر چه تمامتر یاسر آسانی.
رادیو ورزش چهارشنبه سوم دی، المحرق بحرین، استقلال ایران، ساعت 19:30.
گل برتری برای استقلال.
اما 23 بهمن ماه سال 1365، تقریبا 39 سال پیش، همزمان با جشن هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از ورزشکاران و فوتبالیستان شهر ایلام کنار هم جمع شدن تا یک مسابقه فوتبال رو برگزار بکنن. خیلی از جوانای شهر و مردم هم اومدن برای اینکه مسابقه رو از نزدیک تماشا بکنن در زمین چمن فوتبال چوار. من اشتباه گفتم، عذرخواهی میکنم. همین زمان بود که متاسفانه جنگنده های رژیم بعثی انقدر اومدن پایین که خیلی ها که از اون حادثه و از اون بمباران جان سالم به در بردن میگفتن اصلا میشد خلبان رو دید، انقدر که اون جنگنده آماده بودن پایین. و یه موقعیت فوتبالی بود، یه شرایط کاملا غیر نظامی بود، اما در یک حمله وحشیانه جنگنده های رژیم بعث اومدن و اقدام به بمباران نمودند و بازیکنان و تماشاگرانی که اونجا بودند رو به شهادت رسوند. حالا امروز با خبر شدیم که دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدا و جانبازان حمله به زمین فوتبال چوار در ایلام به ریاست قاضی حسین زاده با حضور جمعی از خانواده های شهدا و جانبازان و وکالتی که اونها به وکلا دادند، این جلسه آغاز شده و انشالله که جلسه مثمر ثمری باشه و خاطیان به مجازات خودشون برسن. اما میخوایم در مورد همچنان تیم‌های دیگر لیگ برتر فوتبال کشورمون صحبت بکنیم. دیروز در مورد خیبر صحبت کردیم، تیمی که واقعا تو این فصل، به ویژه تو این فصل خوب نتیجه گرفته، فصل قبلم خوب بود تیم فوتبال خیبر، ملوان هم یکی از تیم‌های شایسته فوتبال کشورمون است. این دو سه فصل اخیر با مازیار زاره و پژمان نوری که همیشه که داره هم وقتی قرار گرفتن، یه زوج خوب مدیریتی فنی رو تشکیل دادن. تو جام حذفی ملوان اومد یه نتیجه خوب رو به دست آورد و به جمع تیم‌های برتر هشت تیم راه پیدا کرد. در مورد ملوان یه مقدار بیشتر بشنویم.
ملوان رسید به یک چهارم نهایی. یک پیروزی قاطع در خونه و شکست دادن مثل شهر بابک و فراموش کردن باخت عجیب در برابر فجر شهید سپاسی شیراز.
تو برمیگرده به زمین ملوان. حالا ضد حمله برای تیم فجر ساخته و پرداخته میشه. یه موقعیت عالی که میتونه گل چهارم باشه و همینطور هم میشه. گل چهارم داخل دروازه تیم ملوان جای میگیره. روز عجیبی هست برای ملوان. چه سانتری کرد و چه فضایی ایجاد شد تو عمق دفاع ملوان و توپ داخل دروازه جای گرفت.
5 روز پس از درهم کوبیده شدن در سنسیروس برابر کاکوها، ملوان برای بازگشتن به روال پیروزی گام بعدی در جام حذفی رو محکم برداشت.
محمد پاپی حرکت خوبه دیگه از سمت راست، باز هم ارسالش زمین سر میتونه زده بشه به سمت دروازه و توی دروازه. گل برای ملوان. بالاخره قفل دروازه قبیدل شکست نمیشه. چه کسی هم ضربه سر رو زد. ما تو مبهوت مونده. غلام رضا ثابت ایمانی.
ملوان موفق شد تا تیم جسور شهر بابک رو شکست بده و این اتفاق در حالی رقم خورد که ماهان بهشتی 16 ساله و کاپیتان تیم ملی فوتبال نوجوانان در ترکیب بود و پاس گل داد.
حالا حرکت خوب، موقعیت خوب برای ملوانی ها توی دروازه. گل دوم هم به ثمر میرسه. بالاخره رمضانی پاش به گلزنی باز شد. چه پاسی داد ماهان بهشتی. خیلی خوب بود پاس ماهان بهشتی جوون و البته آینده دار. خیلی خوب دید و رمضانی که جبران کرد.
انزلیچی ها با علیرضا رمضانی دیگر بازیکن جوان خودشون به گل رسیدن و خبر دادن که سازنده ترین تیم کنونی لیگ برتر هستن.
یه فرصت دیگه رمضانی ضربه رو میزنه به سمت دروازه. گل سوم به ثمر میرسه. حساب کار 3-0 میشه در 82 دقیقه از زمان بازی.
ملوان در مسیر رسیدن به یه فینال جام حذفی دیگه است مثل فصل پیش و این بار جام رو میخواد.
ملوانی که همیشه در جام حذفی مدعی بوده و فینالیست دوره قبل محسوب میشه.
خب با این مقدمه که پخش شد میخوایم با همکار خوبمون آقای حامد آتش افروز صحبت بکنیم در شهر بندر انزلی و خبرنگار محترم حوزه تیم فوتبال ملوان. آقای آتش افروز درود بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت شما آقای ابوفاضلی عزیز و همه شنوندگان برنامه از فوتبال چه خبر. در خدمتتون هستم.
بازیرم خودت گزارش کردی؟
بله، جای شما هم خالی بود. ورزشگاه زندیات سیروس قایقران و اون حال و هوایی که داره واقعا فوق‌العاده است.
چمنش از دور بد نبود، از نزدیکم نگاه کردی چمن مناسبیه؟
بهترین حالتی که میشه متصور بود واسه استان گیلان واقعا.
قدیما میگفتن یعنی گیلان و مازندران همه جاش سبز جز زمین چمناش. قدیما یارت باشه، الان خدا را شکر زمین چمنا خوب شده. مثل این که
با کمک پژمان نوری واقعا خودش فوتبالی بوده، الان هم مدیر عامل باشگاه ملوان بندر انزلیه، واقعا درک میکنه دیگه. خیلی میرسن حواسشون هست آقای ابوفاضلی عزیز،
چون این به خصوص حالا ملوان نساجی هم که تو لیگ یک داره میاد بالا. ملوان هم تیمی که رو زمین فوتبال بازی میکنه، یعنی همینجوری باری به هر جهتی نیست، یعنی یه تیم کاملا تاکتیکی. از شرط ملوان برامون بگو، از مثلا اینکه وقتی لیست ملوان تو اول فصل اعلام میشه میبینی بازیکنه مثل مهدی عبدی و ایسال کثیر هستن، بعد همه فکر میکنن این دوتا پرسپولیسی قدیمی کنار هم زوج خط حمله، بعد نه میبینیم یه بازیکن مثل رمضانی میاد تو نوک خط حمله قرار میگیره، حضور ماهان بهشتی که فقط 16 سال سن داره، واقعا فوق العاده است این کار. یعنی هر کسی جرئت نمیکنه بازیکن فقط 16 ساله رو که البته دو دوره کاپیتانی تیم ملی نوجوانان رو بر عهده داشت، همش تجربه است دیگه، بیاد و یه دروازه‌بان خوب. اصلا تیمش تیم دوست داشتنی شده، داره برمیگرده به اون تیمی که مرحوم خدا رحمت کنه سیروس قایقران قلب اون تیم بود به عنوان کاپیتان و بازیکن‌های مثل اسماعیل قبیدل، نمیدونم منوچهر درجزی، محمد قدیر بهری، محمد حبیبی، فرهاد پورغلامی، محمد احمدزاده و و و کسایی که بازی می‌کردن، تقریبا داره میرسه به اون خاطرات قدیمی ملوان.
دقیقاً همونجوری که شما می‌فرمایید آقای ابوفاضلی، ملوان یه تیم بازیکن‌ساز، بازیکنهای خیلی بزرگی رو به فوتبال کشورمون معرفی کرده و این داستان ادامه داره. الان همونجوری که شما فرمودین ماهان بهشتی 16 ساله، علیرضا رمضانی 18-19 ساله، بازیکنهای بومی که محصول خود آکادمی باشگاه ملوانن و واقعا دوست داشتنین و اینجوریه که این نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. مطمئنن امیدواریم که شرایط تیمایی مثل ملوان تو فوتبال کشورمون همیشه خوب باشه. در مورد شرایط ملوان هم بخوام خدمتتون عرض کنم، ملوانی‌ها 3 بازی حساس و سخت پیش رو دارن، 3 بازی متوالی بیرون خونه همونجوری که میدونید فردا به مصاف آلومینیوم عراق میرن که بازی خیلی مهمی برای هر دو تیم میتونه باشه. دیداری از هفته 15 لیگ برتر، ملوان آلومینیوم هر دو تیم همسایه هم در میانه های جدول لیگ برترن. ملوان با کسب 3 امتیاز تا رتبه 5 جدول هم میتونه بالا بیاد، به جمع مدعی ها اضافه بشه. این فصل ملوان و آلومینیوم از مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های در واقع جام حذفی در عراق یه بار به مصاف هم رفتن. بازیشون در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد که ملوانی‌ها موفق شدن در ضربات پنالتی تیم خوب مشتبه حسینی رو شکست بدن. حالا باید ببینیم مصاف دو تیم در بازی فردا به کجا میرسه. از شرایط ملوانی‌ها بخوام خدمتتون عرض کنم، آلی کثیر مصدومه که شرایط رو برای علیرضا رمضانی یه جورایی مهیا کرده. علیرضا رمضانی که واقعا دیگه جا افتاده تو ترکیب تیم ملوان، ماجر داره خیلی فرصت میده به جوونا مثل رمضانی، مثل ماهان بهشتی. یه سری از این جوونا میگیرن کارو و خودشونو نشون میدن، به فوتبال کشورم معرفی میکنن، واسه آینده خودشون، واسه آینده شهر انزلی میتونن خیلی خوب باشه. بقیه بازیکن ملوان هم شرایط بازی کردن و برای بازی فردا دارن.
یه مقدار صدات داره بم میشنم، گوشی رو دور از دهانت گرفتی یا نه؟ یا شرایط اگه بهتر کنی ممنونت میشم.
حتما.
بله خوب شد.
بعد بودی که مقابل مثل شهر بابک در رقابت‌های جام حذفی به دست آوردن،
بله،
به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی هم رسیدن، به جمع 8 تیم نهایی، شرایط روحی خیلی خوبی دارن. یه بازی عقب افتاده دارن ملوانی‌ها که باید میهمان تراکتور سازی تبریز باشن. دیداری از هفته 7 دیگه برتر که سه‌شنبه 9 دی قرار برگزار بشن، سه‌شنبه‌ای که قرار بیاد. در ادامه از هفته 16 لیگ برتر ملوانی‌ها باید به مصاف سپاهان برن. سه بازی سخت پیش روی ملوانی‌هاست که باید ببینیم شاگردان ماجر زاره میتونه دست پول بیرون بیان یا نه. کار سختی رو داره، اما ملوانی‌ها همیشه در شرایط سخت خودشون رو نشون دادن.
خیلی کوتاه فقط در حد 10-20 ثانیه بگو آخرین وضعیت ایسال کثیر چگونه است؟
به نظر میرسه که شرایطش اللحاظ مسئولیت شرایط جالبی نیست. هنوز نظرهای قطعی و پزشکا ندادن.
عمل نکرده،
داره تمرین میکنه، ریکاوری میکنه، اما شرطش میگه خیلی جالب نیست.
متشکرم حامد آتش‌افروز خبرنگار محترم حوزه باشگاه ملوان بندرعنزلی، با شما خدافظی میکنم.
ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
عصر خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدافظ.
امشب تیم المهرد 2-1 استقلال رو میبره.
با وجود اینکه طرفدار پرسپولیس هستم، ولی امیدوارم تیم استقلال امشب با یه نتیجه خیلی خیلی خوب صعود خودش رو به مرحله حذفی قطعی کنه.
انشالله که امروز تیم محبوبم استقلال مقتدرانه المحرم بحرین شکست میده و به مرحله بعد صعود میکنه.
امیدوارم که امروز تیم استقلال با یه نتیجه خوب بازی رو ببره. و اینکه سوال داشتم واسه اینا، اگر هر سه تیم از این مرحله صعود کردن، آیا نقش امروز سهمیه سال آینده ایران تو لیگ آسیا داره یا نه؟
امیدوارم که تیم استقلال دست پر برگردن. خودم یه پرسپولیسی 6-6. ممنون از برنامه خودتون.
به نظر من بازی خیلی سختی زدن. تیمی که تو تهران با اون همه بازیکناش باخت، الان هم این همه مظلوم و محروم داره، ولی بازی سختی. امیدوارم که تیم استقلال برنده این بازی بشه و سهمیه ایران زیاد بشه. کار به تیم‌ها نباید داشته باشیم.
بعد کوتاه بگم که برای فصل بعد بازی آسیایی، یعنی مسابقات فوتبال تو سطح دور آسیا و لیگ نخبگان، سهمیه‌ها بسته شده و متأسفانه سهمیه خیلی خوبی داریم. اگر اتفاقی بیفته برای دو فصل بعد میشه، که امیدوارم این تیم‌ها همینجوری بیان بالاتر. ما رقیب اصلیمون تو کسب سهمیه‌ها تیم قطر، یعنی کشور قطر، باشگاه قطری هستن که فعلا شرایط ما مناسبه. یعنی هرچی این سه تیم برن بالاتر، ما میتونیم بیایم یه سهمیه بیشتر از قطری‌ها بگیریم. اما بریم سراغ خبرهای فوتبال خارجی. 5 دقیقه زمان داریم، 300 ثانیه زمان کمی نیست. حجت رضا دوست عزیز سلام، عصر شما بخیر.
آیا ابو فاضلی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سلام هم خدمت تک تک شنوندگان رادیو ورزش. خب نتایج مهمترین بازی‌های در واقع دیروز رو من خدمتتون عرض کنم که توی جام ملت‌های آفریقا کنگو 1-0 بنین رو برد، سنگال 3-3 بوتسوانا رو برد، نیجریه 2-1 تانزانیا رو برد، تونس هم 3-1 از صد اوگاندا عبور کرد. اما آرسنال هم دیشب با کریستال پالاس بازیشون مساوی شد که آرسنالیا تونستن توی ضربات پنالتی برنده بشن و برن جزء چهار تیم.
دیشب بهت گفتم میبره دیگه، دیروز بعد از
آره منم گفتم انشاءالله دیروز بردن، گفتم خب دیگه حالا آرسنال هم خدا رو شکر برد بازیشو. اما امشب و امروز هم مسابقات جام ملت‌های آفریقا ادامه پیدا می‌کنه. بورکینافاسو و گینه استوایی با هم بازی دارن، الجزایر مقابل سودان قرار می‌گیره، ساحل آج و موزامبیک رو در روی هم قرار می‌گیرن و ساعت 23:30 هم کامرون و گابون به مساف هم خواهند رفت که اینم مهمترین بازی‌هاییه که تو لیگ جام ملت‌های آفریقا برگزار میشه. سالگرد آغاز عصر الچولو در اتلتیکو مادرید، 14 سال پیش در چنین روزی دیگو سیمونه به عنوان مربی اتلتیکو مادرید انتخاب شد که آمار خیلی خوبی هم داره، 763 مسابقه، 453 برد، 163 مساوی و 147 باخت. دوتا لالیگا برده، یه دونه کوپا دل ری، یه دونه سوپرکاپ اسپانیا، دوتا سوپرکاپ اروپا، دوتا لیگ اروپا و دوتا نایب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا که هنوز تو حسرت قهرمانی توی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا او و راه پوشان مادریدی موندن. بهترین بازیکن قرن 20 36 سال پیش در چنین روزی جایزه سوپر توپ طلا به آلفرد دی استفانو اسطوره رئال مادرید اهدا شد که بالاتر از یوان کرویف و پلاتینی تونست به عنوان بهترین بازیکن دهه 60 70 و 80 قرن 20 میلادی رو به دست بیاره. حالا رسانه‌های گمانه‌زنی کردن، های ابوفاضلی گفتن شاید قرار باشه دومین سوپر توپ طلا در سال 2029 به بازیکن سه دهه اخیر فوتبال اهدا بشه که لیونل مسی رو گفتن که بیشترین شانس رو برای تصاحب این عنوان خواهد داشت.
اما این از اون کارهای تبلیغاتی و تجاری و
خیلی
رسانه‌ای.
آره. الان توپ فوتبال طی چند سال اخیر واقعا یه جورایی اون مرجع بودنش و
دستمایه‌ای شده برای تبلیغات و کسب درآمد حالا کانال‌های رسانه‌ای و به نوعی کسانی که کنار فوتبال حضور دارن و ارتزاق میکنن از این فوتبال.
دقیقاً یه همچین اتفاقی افتاده متاسفانه، امیدواریم که برگرده به اون حالت.
90 ثانیه زمان داریم در خدمتت هستیم.
خواهش میکنم. دیروز یه خبری خوندم، آنتونیو سمنیو ستاره 25 ساله برنوس که خب از چلسی و تاتنهام و منچستر یونایتد و لیورپول پیشنهاد داشت و منچستر سیتی و پپ رو ظاهراً انتخاب کرده و یه بند فصل 65 میلیون یورویی داره که سیتیزن ها میخوان اون رو پرداخت کنن و خود بازیکن هم دوست داره که به منچستر سیتی بپیونده و سیتی از اینی که هست قطعا قوی تر خواهد شد دیگه. اما هنریک هم که دیروز گفتم غیر رسمیه، به صورت رسمی با قرارداد قرضی تا انتهای فصل به لیون فرانسه پیوست. این هم از این. بعد اگه خاطر شما و شنوندگان باشه که حتما هست، چند روز پیش خبری خوندیم پپ گفته بود همه بازیکن ها رو وزنشون رو کشیدن، حالا شاندایچ اومده بهش گفته که خودت هم وزن کن. من مشکلی ندارم که تو شب عید بازیکنام غذای خوب بخورن. اگه اینجوریه میخوای عدالت رعایت کنی، پپ گواردیولا باید خودش هم وزن کنه و دوباره بعد از تعطیلات بیاد و روی باسکول بره وزن خودش هم در واقع اندازش رو بگیرن.
عجب.
آره، تا رسیدن به شاهکار مسی خیلی مانده. اشاره به 66 گلی داره که کیلیان امباپه تو این فصل زده. لیونل مسی تو این لیست اول، 91 گل تو یه سال میلادی در سال 2012 به ثمر رسونده که رکورد داره.
متشکرم حجت،
زنده باشی.
خدا رو میگیری ها، وقتی میگم بله یعنی تمومه. ممنونم که زمان رو رعایت میکنی. سپاسگزارم. عصر خوبی داشته باشی تا فردا.
ممنونم. خدا نگهدار.
ممنونم از سرکار خانم نشیبا صداوردار محترم، احمد فرزی عزیز هماهنگی، حسن عبدالراشدپور تهیه کننده. به اتفاق بنده با همه شما خدافظی میکنیم. مصر خوبی داشته باشید به امید موفقیت نماینده کشورمون در مسابقات فوتبال سطح 2 آسیا و صعود به مرحله بعدی. عصر بخیر، خداحافظ.